الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث بر خصوص این مطلب بود که نسبت بین دلیل لازرر و سایر ادله احکام اولیه چه نسبتی است و عرض کردیم اجمالاً اصل مقدمیت دلیل لازرر بر ادله احکام اولیه امر مسلم است و مورد اتفاق همه بزرگان است. انما الکلام در وجه این تقدیم است، چون یک فقیه در مقام تنافی دو دلیل به عموم من وجه در مورد اجتماع یکی از دو دلیل را یا مقدم می کند یا دو دلیل در مورد اجتماع چه می کنند؟ بعد از تنافی ساقط می شود. از این دو حال خارج نیست. اگر یک دلیلی در مورد بگوید واجب است، دلیل دیگر در همون مورد بگوید واجب نیست، تنافی بین دو دلیل لازم می آید و از دو حال خارج نیست. یا هیچ کدام مقدم بر دیگری نمی شود، طبعا دو تا دلیل با هم ساقط می شود. یا این که احدهما مقدم بر دیگری است، در تقدیم احدهما بر دیگری تارتن تقدیم از جهت تخصیص است، یعنی در واقع یکی از اینها دیگری را تخصیص می‌زند، تارتن اخرى به ورود است و تارتن اخرى به حکومت است. بحث در بحث کنونی ما در خصوص همین وجه تقدیم لازرر بر ادله احکام اولیه است، چون ادله احکام اولیه میگوید بر شما واجب است وضو گرفتن برای نماز مطلقا، چه انجام وضو برای شما ضرر داشته باشد چه ضرر نداشته باشد. لازرر میگوید در اینجا وجوب وضو برداشته شده است. خب چه کنیم؟ یا تنافی به حدی است که اینها تساقط میکنن که نیست. اکثرا و بالاتفاق شاید بتوانیم بگوییم همه میگن لازرر مقدم بر ادله احکام اولیه است. اما چرا؟ عرض کردیم که در این چرایی چند پاسخ است. پاسخ اول این بود که دلیل لازرر حاکم نسبت به ادله احکام اولیه است. و اما این که این حکومت چه نوع از حکومت هست، عرض کردیم حکومت یک دلیل گاهی اوقات از اون جهت است که دلیل حاکم ناظر به موضوع است و اخرى ناظر به محمول است. هر کدوم اینها یا نظارت تضییقی است یا نظارت توسیعی. خب در جلسه گذشته علی ظاهر سه قسم رو بیان کردیم. قسم چهارم رو عرض کردیم؟ همان. قسم چهارم از اقسام حکومت این است که یکی از دو دلیل، یعنی دلیل حاکم ناظر به دلیل دیگر باشد و نظارت او نظارت تضییقی در جانب محمول باشد. به عنوان مثال مولا می فرماید من فوتته صلاتون فلیقضها، هر کسی که نمازی از او فوت شد باید آن را قضا بنماید. این دلیل دلالت دارد بر این که قضاء صلات فریضه واجب است بر هر کسی که فوتته الفریضه، فریضه را از دست داده باشد. بعد در یه روایت دیگه‌ای همین مولا خطاب به مریض می‌فرماید لیس علیک القضاء، قضا بر تو نیست. در اینجا معنای این دلیل این است که وجوب قضا برای تو ثابت نشده است، یعنی به عنوان مریض این وجوب قضا که محمول است دائره از شما را اصلا شامل نمی شود. لذا دلیل دوم ناظر به دلیل اول است و نظارتش از نوع نظارت تضییقیه در جانب محمول است. خب در مریض برای دیگه بله؟ به عنوان حالا ما به عنوان مثال میگیم، نگفتیم حتما این الان وارد شده، به عنوان مثال عرض کردیم. یا مثلا در روزه میشه، بله درسته، در روزه دیگه چیز عملی داره اینا. البته داریم در اونجا هم، در مریض هم داریم، در حد روایت داریم مثلا حتی در چیز در صلات، اما این که قبول بکنیم این حکومت رو حرفه درش، ولی روایت رو داریم لیس علیک القضاء، در مریض هم وجود داره، در صلاتش، در صلات هم هست که در وسائل الشیعه جلد سوم صفحه 59 روایت شامده. خب حالا که روشن شد چهار نوع از حکومت ما داریم، خب اینا رو دقت بکنید که بحث خوب بتونه روشن بشه بر اساس مبانی. عرض میکنیم که بر اساس نظریه اول میگویند دلیل لازرر ناظر به ادله احکام اولیه هست و نظرش به ادله احکام اولیه اولا به نفی و تضییق است نه توسعه، ثانیا تضییق در اون علا وجه الموضوع به یک معنا و علا وجه المحمول به معنای دیگر است. در این خصوص تفاوتی نیست بین این که معنای لازرر را نفی حکم به لسان نفی موضوع بدانیم، کما این که مرحوم آخون مطرح کردند، یا اساساً لازرر را به معنای نفی حکم از موضوع ضرری بدانیم، و یا این که لازرر را به معنای نفی موضوعیت عمل ضرری برای حکم بدانیم. در هر صورت حکومت دلیل لازرر بر ادله احکام اولیه از نوع حکومت تزییقیه یا در عقد الوضع است و یا در عقد الحمل می باشد. حالا سوال، چطوری در عقد الوضع و چطوری در عقد الحمل؟ در این که حکومت حکومت تزییقی است، یعنی دائره را تزییق می کند، حرفی نیست. ولی چطور موضوع رو تزییق می کند یا نه محمول رو تزییق می کند و به تعبیری در چه صورت تزییق کننده دائره موضوع است، در چه صورت تزییق کننده دائره محمول؟ اینو باید آقایون بگن.
در جانب موضوع مثلا کسایی که ضرر داره، مثلا آب برشون ضرر داره، تیمم به جای وضوع میاد.
خب حالا او که تبدیلش بدلش درش نیست، من فعل کار به آمدن تیمم نداره، اون دلیل خاص داره. نه، بر اساس مبنا میشه. ما اگه دو تا مبنا نداشتیم، یه مبنا مبنای مشهور بود دیگه. مبنای مشهور میگفت لازره یعنی چی؟ نه آی بهشتی، مبنای مشهور چی بود؟ میگفت لازره یعنی نفی الحکم. حکم در کجاست؟ در محموله دیگه. نفی میکنه کدوم حکم را؟ وجوب وضو را. وجوب وضو را تضییق میکند در صورتی که وضو چی باشه؟ ضرره باشه. اما ما آمدیم چی گفتیم؟ گفتیم ما معتقدیم که مفاد لازرر نفی حکم نیست، نفی اصل موضوعه. یعنی شارع مقدس همونطوری که میتواند یک شیء رو موضوع برای یک حکمی قرار بدهد، میتواند یک شیئی را موضوعیتش رو چکار کنه؟ از بین ببره. ما میگفتیم لازرر در حقیقت میگوید عملی که ضرری باشد در موضوع مثل وجوب وضوع، که در موضوع وضوع باشد، در اون موضوع داخل نمی شود. حالا اگر لازرر تقدیمش بر مثل وجوب وضوع فصل و وجوهکم تقدیم حکومتی باشد، طبق مبنای ما حکومتش از نوع حکومت تزییقیه در چیه؟ در عقد الوضع، یعنی موضوع رو تنگ میکنه. و اگر نه، مبنای مشهور رو بپذیریم که نفی حکم باشد، طبعا حکومت تزییقیه در عقد الحمله. خب عرض میکنیم که در واقع ما معتقدیم که حدیث لازرر دلالت دارد بر اساس اون چه ما اختیار کردیم، بر این که هر عملی که موضوع یک حکم شرعی هست در حال ضرری نبودن، همون عمل موضوع برای اون حکم شرعی نیست در حال ضرری بودن. طبعا بر اساس اما مبنای مشهور، حکومت لازرر بر ادله احکام اولیه اگرچه حکومت تزییقیه هست، اما از نوع حکومت تزییقیه در عقد حمل می باشد. پس ببینید بر اساس اون چه ما اختیار کردیم در معنای لازرر، حکومت لازرر نسبت به ادله احکام اولیه از قبیل قسم چندومه؟ دوم میشه دیگه، قسم دوم. اما بر اساس نگاه مشهور، نگاه مثل شیخ اعظم، نگاه مثل آقای محقق خراسانی، از نوع چهارمه، از نوع قسم چهارمه، حکومت تزیقیه در عقد الحمل. خب این یه وجه. وجه اول در تقدیم قاعده لازرر بر ادله احکام اولیه شد حکومت قاعده لازرر و دلیل لازرر بر ادله احکام اولیه. وجه دوم، گفتیم کیهای قائل به این نظریه هستن؟ آقا طرفدارم کم نداره، یادتونه چه کسانی قائل به این نظریه بودن؟ بله دیگه، دیگه محقق خراسانی بود؟ نه نگفتیم. محقق ناینی بود، محقق بجنوردی بود، محقق عراقی ظاهرن بود دیگه، اشتباه نکنم. صاحب فصول مال علم اصول آقای فصول. بله سید و محقق خویی هم بود. بله خب این نظریه اول. نظریه دوم نظریه است که صاحب کفایه، یعنی کی آقا؟ محقق مرحوم خویی. بله اشتباه کرده آقای بهشتی، نگاهش به بهشته. بله خدمت شما عرض بشه گاه اوقات از افراد این کتاب ها رو خیلی خوب آدم بدونه. اگه وقت داشتید هر کتابی رو که مطالعه میکنید این مؤلفش هم دریابید، مؤلف رو دریابید. گاهی اوقات ما در همین حوزه 10 سال در یه درس شرکت میکنیم، روزی که از اون کتاب اسم برده بشه کمتر پیش میاد، اما مؤلف اون کتاب آقا نمیدونه. خب یه جفایست دیگه در حق اون مؤلفی که این همه زحمت کشیده. حالا او که ثواب خودشو میبره، اون ثواب خودشو میبره و استفاده مون. گاه اوقات از افراد سوال میکنیم که مثلا آقا این کتاب جامع المقاصد که این همه شیخ در کتاب مقاصد هی به نام جمع یا جامع میاره به چه معنایی است و کی مؤلفش کیه؟ طرف میگه صاحب جامع المقاصد. صاحب جامع المقاصد خب کیه؟ حالا این جمع که من گفتم خدمت شما عرض بشه گوقا جمع هست در همون مقاصد، اما طرف میخونه جمع، بعد هیچ هر کار میکنه معنا کنه معنا نمیشه، چون احاطه و بحث اونطور که باید شاید چی؟ این کتاب ها رو خوبه واقعا مؤلفینشو مطالعه کنید. گوقات آقا از مطالعه در زندگی این بزرگان خیلی چیزها دست آدم میاد، خیلی چیزها دست آدم. شما ببین مثلا نقل میکنین در حالات صاحب جواهر، جواهر شب قدر تقریبا به اتمام رسید. خب یک وجهی داره اینا دیگه، نمیشه صاحب جواهر در اون زمان بدون کمترین امکانات 40 خورده جلد فقه به معنای واقعی کلمه رو بنویسه، اون هم بدون این که امکانات خاصی در اختیارشون باشه. یا نمیشود علامه هلی در مسافرت یه هفتهی که به کربلا برای زیارت دارن کتاب چی بنویسه آقا؟ میدونید؟ گفتم شاید براتون ها، در مسافرت یه دوره فقه نوشت، در سفری که رفته بود برای اینکه درس‌ها رو تعطیل کرده بود، سفرش هم سفر زیارتی بود، شایبه این نشه که درس و بحث رو که واجب ترک کرده، یه دوره فقه نوشت، تبصرت المتعلمی نقل میکنن دیگه فخر المحققین. خب بچه زرنگی بود دیگه، خیلی زرنگ، والا در بعضی حالات نقل کردن در دوره بچگیش هم اینقدر زرنگ بود که علامه کمتر میتونست اینو تنبیهش بکنه، یعنی تنبیه بدنی. دلیلش هم این بود، زیرک بود، هر وقت پدرش دنبالش میکرد، نقل کردن حالا تا چقدر درست باشه، هر وقت پدرش دنبالش میکرد مثلا آقا تنبیهش بکنه، بلافاصله یکی از آیات سجده دار رو میخون، علامه مجبور میشد چون شنیده و قائل به اینه که با سمعش و بدون قرائتش هم واجبه، بلافاصله میرفت به سجده، بعد اونم فرار میکرد، میرفت در میرفت از دست مثلا پدرش اینا. حالا این فخر المحققین در یک سفری که گویا علامه مدت‌ها سالا مشرف نشدن زیارت ابا عبدالله، تصمیم میگیرن که درس رو تعطیل کنند و برن زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا. خب اون زمان هم سفرها مثل الان نبود که حالا آدم اراده کنه مثلا از نجف، از هله یک صبح بره یا بعد از ظهر بره غروب برگرده بیاد، که طبعا سفر 10 روز یه هفته طول میکشید، با سختی میرفتن، آسان نبود مسیرها. این میره و بر میگرده، بعد از برگشتنش علامه هلی که چیز فخر المحققین فرزند علامه معترض میشه و اعتراض میکنه به والدشون، میگه آقا ما دیگه اگر از فردا پشت سر شما نماز نخوندیم گلایه نداشته باشید. اینا میگه چرا؟ میگه به خاطر این که از نگاه ما شما از عدالت ساقط شدید. چرا؟ فخر المحققین میگه آقا مگه شما قائل نیستی به این که بحث و درس الان واجب کفایه و واجب بر شما هم هست، تدریس طلبه ها واجب هست؟ میگه چرا؟ بعد میفرمه مگه قائل نیستی زیارت کربلا مستحبه؟ میگه چرا؟ میگه آقا خود شما مبناتون این هست و قبولم دارید، کسی که واجبی رو به خاطر انجام مستحبی ترک کنه، این از عدالت ساقط میشه و شما الان از عدالت ساقط شده ای. علامه در پاسخ به فخر المحققین، به تعبیر من البته، میگه اگه شما پسر علامه ای، ما خود علامه ای، میدونیم چه باید بکنیم چه نکنیم. درسته من درس رو تعطیل کردم، اما از امر تعلیم طلبه ها فارغ نبودم. چطور؟ من در این سفر یه دوره کتاب فقه برای متعلمین نوشتم و اون هم تبصرت المتعلمینه که از اول کتاب طهارت الی آخر کتاب دیات، یه کتاب بسیار زیبا و جامعی است که یکی از بزرگان و اعاظمی که این کتاب رو شرح نوشت آغازی‌الدین عراقیه و شرح بسیار زیبا و قشنگی هم بر تبصرت المتعلمین نوشتن مرحوم آغازی‌الدین عراقی. بله اینطور بودن آقا، یه واقعیتیه، اینطور درس میخوندن، اینطور فکر میکردن، اینطور احساس میکردن که باید دین رو، تفقه در دین رو اصل مطلب قرار بدن. و امروز یک مسئلهی که وجود داره اینه که من فکر میکنم مسئولیت ماها در امروز خیلی بیشتر از زمان مثل علامه هلی و امثالهم هست، چون در زمان علامه و متقدمین بر ایشون و متأخرین از ایشون همه فضای اجرای احکام دین محدود بود، خیلی محدود. یعنی اگر دقت بکنید میبینید در واقع احکام دین در حیطه فردی تقریبا هم بیان میشد و هم چی میشد؟ اجرا میشد. فضا وجود نداشت برای این که احکام به نحو اجتماعی در جامعه یا بیان بشود و یا اجرا بگردد. اما الان به برکت نظام اسلامی که امروز الان در اختیار ما قرار گرفته، به برکت خون هزاران شهیدی که در این مسیر شهید شدن، یه فضای بسیار وسیعی برای ما روحانیت باز شد که بتونیم احکام دین را به نحو وسیع هم کار کنیم و هم چیکار کنیم؟ اجرا کنیم. شما یه مطالعه بکنید، در گذشته نهایت چیزی رو که میتونیم بگیم در نقش علما در مباحث حاکمیتی نقش مشورتی بود، اونم در بعضی از حکومت‌ها. بعضی از حکومت‌هایی که سلاطینشون سلاطینی بودن که حالا متشرع بودن، اینا کسانی بودن که از علما فقط مشورت میگرفتن. یعنی که نهایت کاری بود که اینا میکردن. شیخ طوسی درست عنوان وزیر داشته اما عملا مشاور بوده تا وزیر. همینطور مرحوم محقق ثانی اگرچه دخیل بوده اما دخالت احاطه ی حاکمیتی نبوده، بیشتر جنبه های مشورتی، ولو در ظاهر صاحب منصب بعضی از اینها بودن. اما مجال برای اجرای احکام دین بر حد وسیع براشون وجود نداشت، نهایتاً مشاور بودن، بیشتر از این دیگه چی؟ نه. اما الان دیگه ما نمیتونیم این حرفو بزنیم. الان در رأس حکومت اسلامی ما یه فقیه نشسته، یک فردی که فقاهت دارد و با ممشای فقاهتی میخواد جامعه را اداره کنه نشسته. فضا هم کاملا فراهمه برای حوزه های علمیه که بتونن در این مسیر گام بردارن. خدا کنه یه طوری برنامه ریزی کنیم که دیر نشه. الان یه مقدار احساس میشه داره دیر میشه حتی، و این هشدار رو باید بدیم به اعزه دوستان ما، عزیزان ما که هم در مدیریت حوزه های علمیه دارن. واقعا هم تلاش میکنم، من تعارف نمیکنم، نیازم نداره که بخوام تعریف اصلا بکنیم، نه میدونم، از نزدیک میبینم و میدونم هم خیلی دارن تلاش میکنن. اما خب نتیجه‌ای که باید شاید گرفته نشده. من باید واقعا آدم ابراز تأسف بکنه از این که امروز برای یه مجلسی که فقط مجتهدین باید در اون مجلس ورود بکنن با کمبود نیرو مواجه بشیم، طوری که اعلام بکنن در بعضی از حوزه ها رقیب وجود نداره. خب این خیلی بده برای ما، یعنی برای حوزه خوب نیست. حالا چرا این طور شده باید بررسیش کنن. آیا ما واقعا نیرو نداریم؟ واقعا اگر نه اینکه واقع مصیبت، اگر داریم این نیروها به میدان نمیان، این چراییه به میدان نیامدنشون باز باید بررسی بکنن که چرا مثلا اگه هستن به میدان نمیان که امروز اعلام کنن که مثلا برخی از حوزه های انتخابی مجلس خبرگان اینها رقیب نداره. تقریبا 7-8 تقریبا استان ظاهرن اینطور میشه، حتی یک استانی اصلا فرد نداره. اینطور که من خوندم در زنجان اصلا شغلی نیست برای قبرگان. خب خیلی بده، این نامناسبه، برای ما افته به هر حال، یعنی برای حوزه های علمیه یه افت میشه، یک در واقع نقص میشه. انشاءالله خداوند متعال کمک کنه که بتونیم در این مسیر قرار بگیریم. خب ببینید وجه دوم رو محقق خراسانی مطرح میکنه، مبنی بر جمع عرفی. حالا این جمع عرفیش به چه معنا هست انشاءالله عرض میکنه. وقت جمع عرفی فکر کنه، اینو سوال میکنیم از یکی از آقایین، باز نگه آقا مطالعه نکرده ایما. ببینید سوال خواهیم کرد جلسه بعدی فقهمون که جمع عرفی به چه جمعی میگن. این همه جمع عرفی شنیدید دیگه، در مقابل جمع عرفی چه جمعی وجود داره؟ احسنتم. حالا فرق بین جمع تبرعی و عرفی در چیه؟ بگو. نه بگید. اگه بتونید الان بگید که خیلی خوبه. اگه یقین دارید که همونه، اگر نه که فکر کن. ها؟ باشه پس فکر کنید. آره. چه تفاوتیست بین جمع عرفی و جبر تبرعی که جمع تبرعی اعتبار اصلا نداره؟ اونی که اعتبار داره چیه؟ جمع عرفیست. درست شد آقا؟ از یکی از آقایان انشاءالله جلسه بعد میپرسید. این خیلی کار نداره، مطالعه کنید و دقت بکنید، فرق بین جمع تبرعی و جمع عرفی رو در واقع در میابیم. الحمدلله رب العالمین.